فرودگاهی تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 8 بازم خدمت شما خواهیم رسید و فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه باشید با برکرانه فرات، مبانی قرآنی قیام امام حسین علیه السلام از زبان حضرت آیت الله جوادی آنبالی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فرا.
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمی دهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. در بحث های قبل به عرضتون رسید در جاهلیت یک کفر مشهور متحتک قاهری حاکم بود. با ظهور اسلام نبرد بین کفر و اسلام، بین جاهلیت و عقلانیت بود. این جاهلیت جهلا در برابر عقلانیت وحی سفارایی میکرد. با پیروزی اسلام عده زیادی مسلمان شدند، اما ابو سفیان ها از کفر قبل از پیروزی به نفاق بعد از پیروزی منتقل شدند. یعنی ابو سفیان معاویه دودمان اموی اون کفر شاخصی که داشتن به صورت نفاق مرموز به مستور درآمد و هرگز این دودمان اسلام نیاوردن. ما اسلمو بل استسلمو، سخنان نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است که دودمان اموی هرگز مسلمان نشدن. قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، منتها اون کفر علنی بود و این نفاق مرموز و مستور. کم کم این نفاق مرموز و مستور شده نفاق مشهور، عده زیادی را منافق کردند، هم با یهودی‌های مدینه هم دست شدند، هم با مشرکان بیرون از مرز حجاز بی ارتباط نبودند. یه مثلث مشعومی از صهیونیست اون روز، منافق اون روز و کافر اون روز تشکیل دادن و کم کم کارشکنی را شروع کردن. بعد از این مقطع وقتی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رحلت کردن، این نفاق مشعوم مرکب از این سه ضلع منحوس سقیفه را تشکیل دادن، جریان قدیر را به دست نسیان سپردن، علی را با طناب به مسجد آوردن، بستند و از او اقرار گرفتن، بیعت گرفتن. همون نفاقی که یک روز مستور بود بعد مشهور شد بعد متحتک شد، همکنون به قدرت رسیده است. بعد از جریان سقیفه و خان نشین شدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این قدرت مستحکمتر شد در ظرف 25 سال که امیر مؤمنان خان نشین بود. اینا کادر سازی کردن، فرهنگ سازی کردن، بستر سازی کردن، اطلاعات غلط دادن تا زمینه را آماده کردن. اونگاه همون کفری که در جاهلیت جهلا علنی بود بعد به صورت نفاق مرموز در آمد، بعد به صورت نفاق مشهور در آمد، بعد به صورت نفاق متحتک در آمد، بعد به صورت نفاق مقتدر در آمد، همکنون به صورت یک سلطنت ظهور کرد. بعد از روی کار آمدن یزید این جریان کاملا شفاف و روشن شد که تمام ادبیات اون روز ادبیات سلطنت بود، نه خلافت نه امامت. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اوضاع را کاملا بررسی کرد، دید تشکیل حوزه بی اثر است، تأسیس دانشگاه بی اثر است، اداره مسجد و مراکز مذهبی سودمند نیست. در چنین شرایط خفقانی که مردم با یک دست شمشیر با دست دیگر کفر، منتها این کفر به نام اسلام است، این شرک به نام اسلام است، این وثنیت و صنمیت به نام اسلام است، سالار شهیدان دید اگر بخواهد آیات قرآن بخواند که قرآن را اینها بالای نی کردند، اگر بخواهد حدیث پیغمبر بخواند، سالهاست که نقل حدیث قدغن است و قاچاق است، مگر کسی میتوانست بگوید پیامبر چنین فرمود یا امیرالمؤمنین چنین فرمود؟ حرف علی سلام الله علیه که برای اونها حجت نبود، حرف پیامبر به عنوان حدیث نقلش قاچاق بود، شد قرآن. قرآنم که در اختیار اینهاست به بالای نیرفت. حسین ابن علی اگر بخواهد مردم را به قرآن دعوت کند، این قرآن همان است که در دست اونهاست، میگوین قرآن را ما میفهمیم. وجود مبارک ابی عبدالله برای اتمام حجت روز عاشورا قرآن را به سر گذاشت، اما میدانست که هیچ اثر ندارد، معذرتن الی ربکم بود. اگر میخواست مردم را به نماز دعوت کند، نماز جماعت 5 وقت در کربلا به امامت عمر صد برگزار میشد، از همون فراتی که برای اهل بیت قدغن بود وضو میگرفتن، نماز را به جماعت میخوندن، امام جماعت هم همین عمر صد بود. ابی عبدالله با چه ادبیاتی بخواهد مبارزه فرهنگی کند، فکری کند؟ هیچ چاره نداشت مگر از درون مردم چشمه‌ای بجوشاند، خروشی برخیزد، مردم صدای فطرت را بشنوند، حرف آشنا را بشنوند و منقلب بشوند. وقتی رسول گرامی آمد فرمود اطلب العلم ولو بسین، با روی کار آمدن اموی همه این بحث‌های فکری فرهنگی رخت بربست. این یک مطلب. سالار شهیدان برای اینکه به هدف برسد کاری کرد که فطرت را بیدار کرد، پاسخ مثبت را از فطرتیان شنید، زمینه را برای آیندگان فراهم کرد و قیام کرد. این که میبینید در بعضی از مقاتل آمده حسین ابن علی بعد از تیر خوردن علی اصغر دست زیر گلوی نازک حضرتش آورد و این خون را جمع کرد و به هوا پاشید و قطره‌ای به زمین نیامد، این کنایه از آن است که ما خونمون را سپهری کردیم، این به زمین نمی‌ریزد تا دفن بشود. هیچ قطره‌ای از قطرات خون ما به زمین نمی‌ریزد، به زمینه می‌ریزد. یعنی این خون ما محو شدنی نیست. سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدع جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پل صراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال، به امنیت، به آزادی، به شرف و حریت برسد، باید از پل صراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست، همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفضل نیستید، ابوالکرامتید، ابوالشهامتید، ابوالشرافتید، ابوالشهادتید. شما فرزندان کریمید، شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابید، هم کشور را مشرف کنید. صبرن بن الکرام. بعد فرمود انی لا ار الموت الا ساده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است، زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم. اکثری مردم گرفتار دنیایند، دین فقط در فضای لبان اینهاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون چه در درون اینهاست دنیا دوستی است. اما اونها که ولیرغب المؤمنو فی لقاء الله حقا محقا، اونها با من بیاین. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد. این هم یک مطلب. همونطوری که قرآن کریم جریان انبیا را ذکر میکند از یک سو، جریان مرسلین را ذکر میکند از سوی دیگر، بعد میفرماید انبیا یکسان نیستن، رسولان یکسان نیستن، رسولها درجاتی دارن، انبیا مراتبی دارن. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، امامتم به شرح زن، خلافتم به شرح زن. همه ائمه یکسان نیستن، همه خلفا یکسان نیستن، در اون نصاب اصلی امامت همه یکسانن، در اون نصاب اصلی خلافت همه واجد شرایطن، اما از اون مرز که بگذریم بعضی فاضلن بعضی افضل، تا به جایی میرسد که فضلنا بعض النبیین علی بعض را قرآن کریم به این صورت بازگو میکند که در بین انبیا ابراهیم یک تنه یک امت بود، کان ابراهیم امتن واحده. او که تبر میگیرد بت شکنی میکند یکتاست. اون که در امواج آتش حرقوه و انصروا آلهتکم را تحمل میکند یگانه است. در بین انبیا بت شکن یگانه است، کان ابراهیم امتا واحده. در بین ائمه بت شکن و حکومت شکن و ستم شکن و ستم ریز یگانه است، کان الحسینو امتن واحده. این فخر است که نصیب او شد. اگر ذات اقدس اله انبیایی را از ذریه ابراهیم علیه السلام قرار داد، به شکرانه بت‌شکنی اوست. اگر ذات اقدس اله ائمه را از ذریه حسین ابن علی قرار داد، به شکرانه حکومت شکنی او و ظلم ستیزی اون حضرت است. این هم از سوی دیگر ایران اسلامی قبلا دانشمند داشت، دانشگاه داشت، مرکز فکری فرهنگی داشت، متمدن بود، اما تمدنی در محور خاص، اون قدرت که بتواند با جهان تعامل کند، واردات فرهنگی را با صادرات فرهنگی متضارب کند، از تضارب آرا رأی و فناوری جدید تولید کند، در ایران زمین نبود، چه اینکه در کشورهای دیگر هم نبود، چه اینکه روابط ضعیف بود. اما وقتی اسلام آمد، دستور رسید به دورترین نقاط بروید، افکارتون را ببرید، آرای اونها را بیارید، اینها را تناکه کنید، این گفتمان، این گفتگو، این تضارب آرا به اصطلاح علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود اضربوا بعض الرأی ببعض فإنه یتولد منه الصواب، یعنی این آرا را به یکدیگر بزنید تا فناوری به تولید علم نصیب شما بشود. از این بیان حدیثی شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه تعبیر نمکینی دارد، میگوید گفتمان، گفتگو، پرسمان، سوال جواب به منزله تناکه و ازدواج نظرات است. یعنی وقتی یک نظر با نظر دیگر نکاح کرد، تضارب کرد، گفتگو کرد، مناظره کرد، فن و علم تولید می شود. این تولید علم را اسلام واجب کرد، لازم کرد، برخی را مستحب کرد، این کار را انجام بدید. این دستورات دفن شده بود. ما هرگز در دایره اسلامی، در دودمان اموی و مروانی، یه همچه پدیده‌ای نداشتیم به عنوان فناوری، تولید علم، نوآوری و مانند آن. اما بعد از جریان حسین ابن علی، هم جریان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، حوزه های فقهی، اصولی، فرهنگی، حقوقی را راه اندازی کردند، هم در بخش های فلسفه، عرفان، کلام، ضمن استمداد از علوم وحیانی، تضارب آرا، تناکه آرا، ترجمه افکار باعث شد رابطه تنگاتنگی بین حوزه اسلامی و حوزه مغرب زمین اون روز و یونان اون روز برقرار شد. افکار افلاطون آمد، افکار ارسطو آمد، افکار جالینوس آمد. اول ما واردات داشتیم، بعد از تضارب آرا کسی که به جای ارسطو نشست شده فارابی، کسی که به جای جالینوس نشست شده رازی. طول نکشید که مرحوم بوعلی سینا آمد، این به تنهایی هم به جای ارسطو نشست، هم به جای جالینوس، هم فیلسوف بود و هم طبیب. اینها را کربلا راه اندازی کرد. اگر نبود کربلا و اگر نبود نام علمی و اگر نبود ضرورت یادگیری و اگر حکومت، حکومت اموی و مروانی بود، حکومت میگساری بود، حکومت قمار بود، حکومت زنبارگی بود، حکومت غارتگری بود، مگر اموی فلسفه میفهمد؟ مگر مروانی فقه میفهمد؟ اگر برکاتی در بخش‌های فلسفه و عرفان از یک سو، فقه و حقوق از سوی دیگر، ادبیات شد از سوی سوم، همه اینها محصول کربلاست. منتها ما خیال میکنیم حسین ابن علی ابن ابی طالب برای اینکه تسلیم نشود کشته شد. این آمده اسلام را معنا کرده، انسان را معنا کرده. فرمود مگر نمیبینید حق عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید که باطل علنی مورد احترام است؟ اولا ترون ان الحق لا یعمل به. و اگر امام سجاد در شام فرمود ما پیروز شدیم برای اینکه ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم برگشتیم، همین است. اگر معاذالله کربلا نبود، ابن سینا نبود، فارابی نبود، رازی نبود، اون روابط علمی هم قطع می شد. یک نمونه کوچکی به عرضتون برسانم که دانشگاه این مملکت هم به لطف الهی فعالیتش را بیشتر کند. اگر ما فقط گرفتار دوده و اسره پهلوی بودیم، اگر همون غارتگری های پهلوی بود، اگر دادن نفت به آمریکا و انگلیس بود، اگر دادن گاز به شوروی سابق بود، اگر ما ژاندارم منطقه بودیم، اگر قانون کاپیتولاسیون ننگین این قانون در ایران حاکم بود، اگر ما برده دیگران بودیم، این فناوری محقق میشد، این المپیادهای گرانقدری که در عزیزان ما دارن حاصل میشد، این پیشرفت دانشگاهی ما داشتیم، دانشجویان 300 و خورده هزار شدن میلیون ها. ما در اوائل انقلاب از واردات پزشکی کمک می گرفتیم، الان به لطف الهی صادر می کنیم. مگر یادتون رفته طبیبان بنگلادشی ما را درمان می کردن؟ با اینکه ضریب هوشی شرقی ها یعنی شرق ما نسبت به ما به مراتب کمتر است، مگر شماها به سراغ پزشک بنگلادشی نمی رفتی؟ مگر طبیب هندی درمانتون نمی کرد؟ الان فرزندان شما سراسر ایران را دارن اداره می کنن. اینا محصول یک نهضت است. در بسیاری از اعلامیه های امام راحل رضوان الله تعالی علیه سخنان نورانی ابی عبدالله نوشته است. امام مکرر این جمله را می نوشت: انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مگر انسان می میرد؟ این ما ایم که مرگ را می چشیم، نه مرگ ما را بچشد و هضم بکند. ذات مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب، کان الحسین امتا واحده، هم در صدر اسلام اون آثار را گذاشت، حوزه ها را رونق داد، احکام فلسفی را رونق داد، بو علی ها را او تربیت کرد. منتها بو علی قداستی دارد که بیش از دیگران است. ابو ریحان بیرونی آدم کوچیکی نبود، اون رازی آدم کوچیکی نبود، ابو الهیثم آدم کوچیکی نبود، این ریاضیدان قدر ما آدم های کوچیکی نبودن. امروز اگر کسی با داشتن صده ها در تشکیلات رصد و رصدخانه ها سپهر را میفهمد، هنر نکرده. اون روز اونایی که 30 سال در یک رصدخانه تحت الارضی اینا را رصد می کردن، هنر کردن. اونها را همین کربلا تربیت کرده، اسلام را زنده کرده. فرمود همونطوری که نفس کشیدن واجب است، داشتن دانش، داشتن دانشمند، فراگیری علوم لازم است، واجب است. این علوم را بر ما واجب کردن که ما یاد بگیریم. راز و رمز خلقت همین است. ذات مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب به عنوان وارث ابراهیم خلیل مطرح است که عرض میکنیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الرحمن خلیل الله. او وارث موسای کلیم هم هست، وارث عیسای مسیح هم هست، در جریان ارث موسای کلیم. همون منطقی که فراعنه داشتن، اموی و مروانی داشتن، در صدر پهلوی داشت، در زیل اون چه که پهلوی ها داشتن این بود که معیار ارزش ثروت است و قدرت است و مال. الان هم اون چه در غرب حاکم است ثروت است و قدرت مالی است و مانند اون. فرعون یه حرف زد، موسای کلیم حرف دیگر زد، جنگ این دو حرف شروع شد، حرف موسای کلیم به ثمر رسید و پیروز شد. اون دو تا حرف که همواره بود، زمان پهلوی به انقلاب بود، الان که زمان نهضت و مقاومت لبنان و امثال لبنان با بیگان هاست، همین حرف است. عده‌ای برانن که مال اصل است، عده‌ای برانن که عقل و فطرت اصل است. اونها که مال پرست بودن، مال دوست بودن، مثل فرائنه مصر، استدلال اونها این بود الیس لی ملک مصر، مگر ثروت مصر مال من نیست؟ یعنی جیب من پر از مال است. حرف را، حرف اول را جیب میزند. موسی کلیم گفت اشتباه میکنی، حرف اول را جیب میزند نه جیب. جیب یعنی دل. خدا فرمود موسی اسلک یدک فی جیبک، ببین دل چه میگوید، ببین عقل چه میگوید، ببین فطرت چه میگوید، ببین ملکوت جان چه میگوید. جیب یه روز خالی است یه روز پره. این جیب فارسی است، اون جیب عربی است. این جیب همین است که همه میفهمیم، اون جیب یعنی دل. دست در دل بگذار ببین چی داری، دست در جان بگذار ببین چی داری، دست در فطرت بگذار ببین چی داری. ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود با این ید بیضا صاحب جیبه ها را از مصر بیرون کن. این کار را هم کرد. اون روز بین جیب فارسی و جیب عربی جنگ بود. در عصر حسین ابن علی بین جیب حسین و جیب یزید جنگ بود. در عصر انقلاب بین جیب امام راحل و جیب پهلوی جنگ بود. الان بین جیب سید حسن نصرالله و نیروی و مقاومت با جیب آمریکا و اسرائیل جنگ است. برای همیشه همین است. پیام قرآن این است اسلک یدک فی جیبک، اگر اهل دلی، دلمایه داری، پیروزی. اگر به جیبت بسته ای، قبل از اینکه جیبت خالی بشود تو تهی خواهی شد. این دو فکر است، این دو منظر است، این دو دید است. و اون دید فاتح و پیروز است و این دید همیشه شکست خورده است. به قول مولوی مستی بیاید غی کند، مستی زمین را طی کند. اون می مجو این می بجو، کو جام غم کو جام جم. یک مستی است که در اثر بدمستی بالا میاره غی میکنه. یه وقت مست معارف است، طی الارض دارد. اون بیچاره که اهل جیب است غی میکند. این خوشوقت که اهل جیب است طی الارض دارد. اون می مجو این می بجو، کو جام غم کو جام جم. جام جهنما اینجاست، دنبال چی میگردی؟ حسین ابن علی جام جهنما آورده، عاشورا جام جهنما آورده، همه ما در عزاداری شرکت میکنیم. اگر شد با پای پیاده برهنه، اگر نشد لااقل در مراسم شرکت بکنیم. هیچ کس تماشاچی کوی و برزن نباشد. برو 10 قدم، برو 20 قدم، از همه ما متوقع نیست که در تمام طول این مسیر با جوانها سینه بزنیم. برو 10 قدم، برو 20 قدم، چند قطره اشک بریزیم، اینا رو بدرقه کنیم. اینا شرف ماست. تنها برای مرگ ما نیست، برای دنیای ما، برای آخرت ما. هزارها مکتب بود آمدند و رفتند. این رفتنی نیست. صدای زینب کبرا این است. قسم به خدا این نام ماندنی است. این خونی نیست که از بین برود. خون شهدا از بین رفتنی نیست. خون سید شهدا از بین رفتنی نیست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبط الوحی و رحمت الله و برکات.
مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، نام تو با دنیا نمی غم سودا به عالم